ساعت 14 به وقت ایران، شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستی. ساعت 2 به وقت ایران. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید و شنونده ساعت 14 از رادیو فردا. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در نیم ساعت آتی در این برنامه خبری تحلیلی با همکارانم هانا کاویانی و حسن حسنی. در روزی که اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی متوقف شده، با ثبت اعاده دادرسی، تقاضای اعاده دادرسی توسط وکلای او، 22 ایالت علیه دستور دونالد ترامپ برای لغو حق شهروندی بر اساس تولد شکایت کردند و وزیر خارجه عربستان اظهار امیدواری کرده که از هر گونه تنش و درگیری در خاورمیانه به ویژه میان ایران و اسرائیل جلوگیری بشه. با اینا و بیشتر از اینها با شما خواهیم بود، اما بیش از هر چیز هانا کاویانی همکارم اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم فرشته، با سلام. رادیو فردا مطلع شده ماموران وزارت اطلاعات اصفهان 10 زن بهائی را در این شهر بازداشت کردند. به گفته منابع آگاه در گفتگو با رادیو فردا، ماموران امنیتی ساعت 6 صبح امروز همزمان مژگان پورشفی، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی‌خواه، شعله آشوری، بشرا مطهر، سارا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فرخنده رضوان پی و فیروزه راستی نژاد را بازداشت کردند. این بازداشت‌ها بدون ارائه حکم قضایی انجام شده و دلیل آن نیز از سوی ماموران امنیتی اعلام نشده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان اردیبهشت امسال 15 زن بهایی را به اتهام مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع اسلام به 5 سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور، 50 میلیون تومان جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محروم کرده بود. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که وکلای پخشان عزیزی تقاضای اعاده دادرسی در پرونده او را در دیوان عالی کشور ثبت کردند. به گفته این منبع، با ثبت اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی که پس از تایید در دیوان عالی کشور به شعبه اجرای احکام ارجاع داده شده بود متوقف شده است. ثبت این تقاضا همزمان با برگزاری اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران و همچنین افزایش موج اعتراض‌های داخلی و بین المللی به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی انجام شده است. تصاویر منتشر شده از برخی شهرهای کردنشین مانند سنندج، مهاباد، سقز و دیواندره حاکی از پیوستن برخی اصناف به این اعتصاب است. خبرگزاری‌های داخلی از بروز حادثه برای یک جنگنده نیروی هوایی ارتش ایران در همدان خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها، هر دو خلبان این جنگنده که در حال اجرای عملیات آموزشی بودند، دچار جراحات جزئی شده و به مراکز درمانی منتقل شدند. به گفته استاندار همدان، این جنگنده در شهرستان کبودرآهنگ سقوط کرده است. هنوز دلیل این سانحه مشخص نیست. سازمان آتش نشانی میگوید حادثه ای که ساعتی پیش مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از آن خبر داده بود، در یک مخزن گاز مایع در ری رخ داده است. پیشتر خبرها که از بروز آتش سوزی در انبار نفت در شهر ری بود. به گفته سخنگوی آتش نشانی، آتش سوزی در مخزن گاز مایع رخ داده و همکنون عملیات اطفای حریق در جریان است. وزیر کشور ترکیه اعلام کرد شمار کشته شدگان هتل 12 طبقه گرند کارتال به 76 نفر افزایش یافته و تاکنون اجساد 52 نفر از قربانیان این حادثه شناسایی شده است. هتل گرند کارتال در پیست اسکی کارتال کایا واقع است که یکی از تفریحگاه‌های پررفت آمد اسکی در شمال غربی ترکیه محسوب می‌شود. دولت ترکیه به 6 دادستان ماموریت داده که در مورد این آتش سوزی که تصور می شود از آشپزخانه هتل شروع شده تحقیق کنند. در ارتباط با این حادثه تاکنون 9 نفر از جمله صاحب هتل بازداشت شدند. و 22 ایالت در آمریکا روز سه‌شنبه نسبت به دستور دونالد ترامپ برای لغو حق شهروندی بر اساس تولد در خاک آمریکا شکایت کردند. این شکایت‌ها نخستین تلاش حقوقی مخالفان دونالد ترامپ برای ممانعت از اجرای تصمیم او محسوب می‌شود. آقای ترامپ روز دوشنبه پس از مراسم تحلیف خود به نهادهای ایالات متحده دستور داد که از اعطای تابعیت خودکار به کودکانی که در خاک ایالات متحده به دنیا می‌آیند خودداری کنند، مگر آنکه پدر یا مادر آنها شهروند آمریکا باشند و یا اجازه اقامت دائم در این کشور را داشته باشند.
ممنون هانا. هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14 امروز رادیو فردا. با روی کار آمدن دولت جدید دونالد ترامپ، یکی از مسائلی که در محافل سیاسی آمریکا و اروپا مطرح شده چگونگی برخورد آقای ترامپ با برنامه هسته‌ای ایران و نقشه منطقه‌ای اون هست. روز گذشته وزیر خارجه عربستان که یکی از شرکت کنندگان در مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس هست، اظهار امیدواری کرده از هر گونه تنش و درگیری در خاورمیانه به ویژه میان ایران و اسرائیل جلوگیری بشه. بشنویم از جمشید زند.
وزیر امور خارجه عربستان در یکی از میزگردهای مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس ابراز امیدواری کرد که سیاست دونالد ترامپ با تمایل حکومت ایران برای تعامل مثبت با دولت جدید آمریکا و حرکت به سوی حل بحران مربوط به برنامه هسته‌ای تهران مواجه شود. به گفته فیصل بن فرهان، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید ریسک درگیری بین ایران و اسرائیل را که پس از آغاز جنگ در نوار غزه مهمترین نگرانی منطقه‌ای بوده است افزایش نمی‌دهد. آقای بن فرهان با اشاره به اینکه دونالد ترامپ پیش از این گفته بود به جنگ با ایران تمایل ندارد، تأکید کرد که باید تلاش کرد از هر جنگی در منطقه از جمله بین ایران و اسرائیل پیشگیری شود. برخی از اعضای کابینه دولت ترامپ و نمایندگان کنگره آمریکا بر لزوم بازگشت به سیاست فشار حداکثری تاکید کرده‌اند، از جمله لینسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و از متحدان نزدیک ترامپ که اخیراً گفته است احتمال موفقیت دیپلماسی در مهار برنامه هسته‌ای ایران 1 در تریلیون است و آمریکا باید از اقدام نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی حمایت کند. اما رویکرد آقای ترامپ در قبال ایران و برنامه هسته‌ای آن هنوز مشخص نیست و مقامات ارشد دولت جدید آمریکا هم سیاست روشنی در این باره اعلام نکرده‌اند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم هفته گذشته در نشست کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا گفت تحت هیچ شرایطی نباید به ایران اجازه داد مجهز به سلاح هسته‌ای شود، امکانات و توانایی از سرگیری و ادامه حمایت از تروریسم را به دست آورد و توانایی نظامی برای تهدید همسایگان و بی ثبات ساختن منطقه را داشته باشد.
What cannot be allowed under any circumstances is a nuclear armed Iran. What cannot be allowed under any circumstances is an Iran and an Iranian regime that has the resources and the capability to restart and continue their sponsorship of terrorism. And what cannot be allowed under any circumstances is an Iran with the military capability of threatening and destabilizing its neighbors.
چند روز پس از این اظهارات آقای روبیو، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در داووس سوئیس به شبکه خبری بلومبرگ گفت اکنون آنچه ما نیاز داریم دستیابی به تفاهم است. این مأموریت ما طی چند هفته آینده خواهد بود.
What we need is to find an understanding, a way for Iran to do civil nuclear and to have that in check. And this is going to be our mission in the next few weeks.
در هفته‌های اخیر هم مقامات مختلف جمهوری اسلامی به طور مستقیم و غیر مستقیم ابراز تمایل کردند با دولت جدید دونالد ترامپ وارد مذاکره شوند. دو هفته پیش نیز دور دیگری از مذاکرات 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان با ایران در ژنو سوئیس برگزار شد. اروپا ایران را به فعال ساختن مکانیزم ماشه در ماه اکتبر تهدید کرده و تهران هم گفته است آماده مقابله به مثل و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما همونطور که در گزارش جمشید هم شنیدید، وزیر خارجه عربستان گفته که بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید ریسک جنگ بین ایران و اسرائیل رو که پس از شروع جنگ در نوار غزه مهمترین نگرانی منطقه‌ای بوده افزایش نمیده. فیصل بن فرهان روز سه‌شنبه یعنی دیروز در گرد همایی مجمع جهانی اقتصاد در داووس ابراز امیدواری کرده که سیاست دونالد ترامپ با تمایل حکومت ایران برای تعامل مثبت با دولت جدید آمریکا و حرکت به سوی حل بحران مربوط به برنامه هسته‌ای مواجه بشه. او گفته که باید تلاش کنیم از هر جنگی در منطقه از جمله جنگ بین ایران و اسرائیل پیشگیری بکنیم. در رابطه با همین موضوع با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر مسائل بین الملل و پژوهشگر مؤسسه امور بین الملل و امنیت در برلین گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که این سخنان وزیر خارجه عربستان سعودی به چه معناست و چه تأثیری میتونه نقش عربستان یا میانجیگری عربستان بین ایران و آمریکا داشته باشه.
عربستان سعودی در این برهه زمانی رویکردش کاملا متفاوت هست با عربستان سعودی در سال 2017 زمانی که آقای ترامپ برای اولین بار سر کار اومد. در اون زمان اومدن ترامپ رو فرصت می‌دیدن برای مهار ایران در چارچوب رویکردی که داشتن نسبت به توسعه قدرت عربستان و اینها. الان در حال حاضر از یک طرف تمرکز عربستان بر اهداف توسعه‌ای خودشون هست در چارچوب مثلا چشم‌انداز 2030 و امثالهم، از طرف دیگه ارتباطشون با ایران رو در حال تقویتش بودن و از طرفی هم ایران خودش و شرکاش ضعیف شدن و نفوذ عربستان سعودی مثلا الان در جاهای مثل لبنان، سوریه و غیره خود به خود در حال افزایش هست. لذا عربستان سعودی نه نیازی داره در حال حاضر و نه تمایلی داره که بخواد تنشی رو ببینه که یک طرفش ایران باشه. این کانتکست رو باید در نظر بگیره و از اینجا معنای حرف وزیر خارجه سعودی در واقع این هستش که داره این سیگنال رو میده به طرف آمریکایی. چون اگه اینو بذاریم کنار صحبت‌های رئیس جمهور اسرائیل که خب گفتش که ما با ترامپ میخوایم کار بکنیم برای مهار ایران، طرف‌های مختلف در منطقه دارن سعی می‌کنن که در این ابتدای ورود ترامپ به کاخ سفید اولویت‌های خودشون رو به نوعی وارد بکنن در دستور کار ترامپ. من برداشتم این هست و عربستان سعودی و اسرائیل اینجا رویکردشون با هم دیگه متفاوت هست کاملا.
آقای عزیزی، با توجه به نزدیکی عربستان به آمریکا، به خصوص روابطی که از قبل هم به خود آقای ترامپ داشتن، از اون طرف ما میبینیم که یه عده از جمهوری خواهان و دستیاران آقای ترامپ تبلیغ میکنن روی فشار حداکثری، حتی از حمله نظامی به مراکز هسته‌ای ایران حرف میزنن. با توجه به نزدیکی عربستان به آقای ترامپ، این حرفای هشدارگونه وزیر خارجه عربستان آیا تأثیری در سیاست ترامپ میتونه داشته باشه؟ آیا عربستان این نفوذ رو داره که بتونه سیاست آمریکا در قبال ایران رو روش تأثیر بذاره؟
به صورت بالقوه عربستان میتونه نقشی رو ایفا بکنه در صورتی که جمهوری اسلامی هم این رو بخواد و رو بیاره به عربستان سعودی به عنوان یک میانجی. واقعیت به نظر من این هستش که برخلاف دوره‌های گذشته که مثلا کشورهای مثل عمان و قطر و اینها نقش ایفا می‌کردن، عربستان الان در بین کشورهای منطقه شاید بهتر موقعیت رو داشته باشه که به عنوان یک میانجی عمل بکنه بین ایران و دولت ترامپ، اگر که طرفین این رو بخوان. چون که به هر حال این نفوذ رو به لحاظ مثلا قراردادهای اقتصادی که داره با ایالات متحده، در بحث پیوندهای شخصی که هستش و اینها بین افراد مختلف، این وجود داره. موضوع لابی ها رو که اشاره کردید، خب ببینید هم طرف سعودی داره سعی میکنه که مثلا از طریق لابی های خودش روی کرده خودش رو پیش ببره، هم طرف های دیگه. افرادی که هستن در دولت ترامپ در واقع الان دارن روی کردهای مختلفی رو مطرح میکنن، لزوماً به این معنا نیستش که حالا صحبتی که مثلا یکی از اینها میکنه یا دیگری، این قرار هستش که روی کرده نهایی ترامپ رو شکل بده. من به نظرم چه طرفهای منطقه‌ای و چه شخصیت ها در داخل دولت ترامپ الان دارن سعی میکنن که دستور کار خودشون رو پیش ببرن، در نهایت یک برآیند از اینها خواهد بود. کما اینکه من فکر نمیکنم که مثلا اگر ما صحبت از یک پتانسیل برای دیپلماسی بخوایم بکنیم در دولت ترامپ نسبت به ایران، فکر نمیکنم که بدون یک سطحی از فشار حداکثری این اتفاق بیفته. الان چیزی که عربستان و غیره دنبالش هستن این هستش که جلوی جنگ رو بگیرن، وگرنه من فکر کنم در نهایت چیزی که ترامپ دنبال بکنه یک نوعی از دیپلماسی اجبار باشه، یعنی از طریق فشار در نهایت سعی بکنه که حداکثر امتیازات رو از ایران بگیره، حتی اگر که تمایل به دیپلماسی باشه.
آقای عزیزی، گفتید که در رابطه با عربستان این که به عنوان میانجی هم وارد بشه بستگی به ایران هم داره. مقامات ایرانی به خصوص مقامات دولتی طی این چند هفته اخیر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ابراز علاقه کردن به گفتگو با ترامپ با آمریکا، اما از طرفی تندروها در داخل ایران هم اون رو خیانت میدونن هر گونه گفتگویی رو. فکر میکنید با توجه به شرایط فعلی چه اتفاقی میفته؟ ایران به چه سمتی میره؟
من برداشتم این هست با توجه به همین اصلا نظرهایی که شما اشاره کردید، این درک در جمهوری اسلامی به وجود آمده که اون صحبتی که آقای خامنه‌ای کرده بود در دوره قبلی ترامپ که نه مذاکره خواهیم کرد نه جنگ خواهد شد، این اساسا دیگه به هیچ عنوان قابلیت تحقق نداره. یعنی یا جمهوری اسلامی به هر حال وارد مذاکره واقعی خواهد شد با ترامپ، واقعی عرض می‌کنم به این خاطر که ترامپ خوب روی کردش مبنی بر این هستش که ما باید اگر میخوایم توافقی هم بکنیم باید سریع انجام بشه، یعنی به هر حال به قول ما دیل میکر هست، توافق ساز هست، مذاکره برای مذاکره رو قبول نخواهد کرد قطعا، و یا اینکه خطر جنگ رو بپذیره. این درک به وجود اومده، ولی ببینید این اختلافاتی که هست، این اظهار نظرهایی که هست رو ما به نظرم یک حرکت معناداری رو در نهایت به سمت مذاکره نخواهیم دید، مگر اینکه آقای خامنه‌ای مستقیما صراحتا و علنا بیاد و این رو اعلام بکنه که ما مشکل با مذاکره با ایالات متحده نداریم. این روی کرده محتاطانه و محافظه‌کارانه خامنه‌ای که بخواد پشت دولت‌ها قایم بشه و در نهایت پیروزی رو به اسم خودش بزنه و شکست رو به اسم دیگران در دوره آقای ترامپ به نظر من جواب نخواهد.
حمید رضا عزیزی بود، پژوهشگر مؤسسه امور بین الملل و امنیت در برلین و تحلیلگر مسائل بین الملل.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم تحلیف خودش به عنوان رئیس جمهور آمریکا بار دیگه گفته که به زودی نام خلیج مکزیک رو به خلیج آمریکا تغییر خواهد داد. آقای ترامپ همچنین مدعی شده پاناما معاهده هایی رو که مستلزم بی‌طرفی در عملیات کانال پاناما است نقض کرده و گفت که چین کانال پاناما رو اداره می‌کنه اما این کانال پس گرفته خواهد شد. با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد در همین زمینه گفتگو کردم و از او پرسیدم که این سخنان و وعده های دونالد ترامپ در عرصه حقوق بین الملل چه جایگاهی داره، چقدر عملیه و اصلا حقوق بین الملل در مورد این مسائل چی میگه. بشنویم از آقای سعید محمودی.
در این مورد در حقوق بین الملل هیچ قاعده مشخصی نیست. دولت ها ملزم به این نیستن که قاعده ای رو رعایت بکنند یا از جای اجازه بگیرند. بنابراین اتفاقی که میفته در موارد مختلف تا جایی که مربوط به مناطق جغرافیایی میشه این است که کشوری به هر دلیلی تصمیم میگیره که یه منطقه رو اسم جغرافیایی مشخص اون منطقه رو عوض بکنه و بعد بستگی داره به اکچوال عمل کشورهای دیگه که آیا این تغییر رو میخوان بپذیرن یا نه. تا جایی که مربوط به اسم کشورها میشه اینو گفت که اولا اختلافات کمتره نسبت به تغییر اسم سایر مناطق جغرافیایی، مثلا مثل همین مورد یک منطقه دریایی. مواردش هم زیاد بوده که کشورها به هر دلیلی، بیشتر به دلایل سیاسی، برای اینکه نشون بدن یه دوره تازه شروع شده، کشور مستقل شده یا غیره، در قاره‌های مختلف مثلا سیلان اسم اسمشو عوض کرد به سریلانکا یا برمه اسمشو عوض کرد به میانمار. معمولا مشکلی پیش نمیاد و تا جایی که اختلاف اساسی با کشورهای دیگه، کشورهای همسایه نباشه، پذیرفته میشه. ولی مواردی هم داشتیم که مورد اعتراض بوده، مثلا مقدونیه شمالی بعد از جنگ بالکان مدت ها یونان اجازه نمیداد که اسم این کشور در داخل اتحادیه اروپا مقدونیه شمالی شناخته بشه، که البته بعدم کم کم حل شده مسئله.
خب این در مورد کشورهاست، در مورد مناطق جغرافیایی مثل همین خلیج مکزیک چطور؟
اتفاقی که میفته این است که کشور میتونه به هر دلیلی تصمیمی که دولت امریکا میگیره، که هنوزم البته نگرفته، برخلاف موارد دیگه‌ای که دیروز تصمیم اجراییش رو امضا کرد، هنوز این مسئله رو به موکول به آینده نزدیک کرده، صرف نظر از تصمیمی که بگیره، اثر حقوقیش فقط داخل امریکاست. یعنی این که تمام سازمان‌های دولتی در امریکا موظف خواهند شد که از این پس اونجا رو خلیج امریکا اسم ببرن و احتمالاً کتابای درسی رو مجبورن تغییری درش ایجاد بکنن. در حال مسئله خواهد بود که در داخل امریکا اثر حقوقی داره.
در خارج از آمریکا، خب تو تمام نقشه ها همه جای دنیا یا به اسم خلیج مکزیک شناخته میشه، چه اتفاقی میفته، چه تبعاتی خواهد داشت وقتی که با دو تا اسم، حالا این وسط آمریکا یه چیزی میگه و بقیه دنیا یه چیز دیگه؟
این مسئله قابل مقایسه است با وضع خلیج فارس و اسم خلیج فارس. اتفاقی که میفته اینه که خلیج مکزیک یه اسم تاریخی جا افتاده است و تمام کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی و البته بقیه کشورهای دنیا اون منطقه رو به عنوان خلیج مکزیک میشناسن. انتظار من اینه که اگر این کار رو آقای ترامپ عملی بکنه، حداقل کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی اعتراض بکنن، اعتراض دیپلماتیک بکنن. اعتراض دیپلماتیک هم به این مفهوم، اگر بخوایم مقایسهش کنیم با وضع خلیج فارس، من خاطرم هست که در سالهای اولیه‌ای که این اسم عوض شد از خلیج فارس به خلیج، از با ابتکار مصر در اواخر دهه 1960، ایران در هر موردی که هر کشوری این اسم رو به کار می برد، یعنی به جای خلیج فارس می گفت خلیج، اعتراض رسمی و فوری می کرد. و این که از می کنم هر موردی، مثلا در سفارتخونه های ایران این دستور داده شده بود که اگر در روزنامه های محلی هم اسم جعلی نوشته میشه، شما باید فوری اعتراض بکنید و این کارم می شد، این کارم می کردن. ولی بعد انقدر این مسئله تکرار شد، به خصوص در داخل اروپا، بریتانیا که این اسم خلیج رو به جای خلیج فارس انتخاب کرد به این مفهوم، به جای خلیج عربی، برای اینکه در واقع راه میانه ای در پیش بگیره، تونست در داخل اروپا اینو جا بندازه و میزان این اعتراضات در حدی شد که دیگه عملی نبود که در هر موردی اعتراض بشه. و بعدم اینکه سازمان ملل متحد البته دائما و هنوزم اسم درست رو به کار میبره. من حدس میزنم در مورد خلیج مکزیک هم اگر این کار صورت بگیره، که این اگر بزرگیه فعلا، اگر ترامپ این تصمیم رو اجرایی بکنه، باید انتظار داشته باشید که کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی اعتراض بکنن به طور قوی و بعد سازمان ملل متحد هم باید البته یه تصمیم بگیره که در مکاتبات رسمیش چطور این اسم رو به کار ببره. و من حدسم این است که در اونجا، چون این مسئله شورای امنیت نیست که امریکا بتونه وتو بکنه یا غیره، این است که مثل خلیج فارس اونجا هم خلیج مکزیک در آینده شناخته خواهد شد.
سعید محمودی بود، استاد حقوق بین الملل، ساکن سوئد.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا توجه‌های بسیار زیادی رو نه فقط در داخل آمریکا، که در خارج از آمریکا هم به خودش جلب کرده بود. تشکر ایلان ماسک در جریان یکی از جشن‌های پیروزی دونالد ترامپ پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا اما بسیار واکنش برانگیز شده و مخالفانش این میلیاردر و مالک شبکه ایکس رو متهم کردن که سلام نظامی داده. بشنویم از سعید جعفری.
یک حرکت دست جنجالی از سوی دست راست رئیس جمهور جدید آمریکا حالا جنجال‌های بسیاری به راه انداخته است. ایلان ماسک در سخنرانی خود در ورزشگاه کپیتال وان بعد از مراسم تحلیف از جمعیت بابت کمک به بازگشت ترامپ به کاخ سفید تشکر کرد و سپس دست راستش را به سمت سینه چپ خود زد و دستش را با کف باز به طرف جمعیت دراز کرد. او سپس این حرکت را تکرار و به سمت باقی جمعیت که پشت سر او بودند چرخید.
And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Thank you. My heart goes out to you.
اقدامی که برخی آن را سلام نازی دانستند. آقای ماسک با عدم رد صریح این ادعاها در چندین پست در شبکه‌های اجتماعی تنها تلاش کرد این اتهامات را به سخره بگیرد. او در پست‌های خود از عباراتی چون به نظر آنها همه هیتلر هستند و این بحث‌ها واقعاً خسته کننده شده، تلاش کرد نشان دهد که اهمیتی به این بحث‌ها نمی‌دهد. اما اختلاف نظرها در خصوص اینکه آیا واقعاً رفتار ایلان ماسک نشانی از یک سلام نازی داشته یا خیر بالا گرفته است. سلام یا درود نازی نوعی از سلام گفتن مرسوم در دوره آلمان نازی بوده که در آن افراد با گفتن هایل هیتلر به معنای زنده باد هیتلر دست راست را بالا می آوردند و این گونه ارادتشان را به رهبر خود نشان می دادند. این ژست امروزه در آلمان غیر قانونی است و نشان دادن آن نمادی از نمایش‌های نازی به شمار رفته و حتی جرم تلقی می‌شود. برخی رسانه‌ها چون هائرتس اسرائیل و روزنامه گاردین بریتانیا اقدام ایلان ماسک را مصداق یک حرکت فاشیستی و سلام نازی دانستند. همچنین برخی از مورخان نیز با حمله به وزیر امور بهینه‌سازی دولت دونالد ترامپ کار او را نمایش سلام نازی تعریف کردند. در مقابل اما سازمان مبارزه با یهود ستیزی یا همان ADL که در گذشته با این میلیاردر درگیر بوده این بار از او دفاع کرد. این سازمان در شبکه ایکس در پستی نوشت که به نظر می رسد ایلان ماسک در لحظه ای از شور و هیجان بیشتر یک حرکت ناشیانه انجام داده، نه اینکه قصد داشته باشد سلام نازی بکند. ایلان ماسک همچنین در صفحه خود در شبکه ایکس تصاویری از لحظاتی که شخصیت‌هایی چون باراک اوباما، هیلاری کلینتون، الیزابت وارن، کامالا هریس و حتی تیلر سویفت که دستشان را در حالتی مشابه با ایلان ماسک دراز کرده اند به اشتراک گذاشت و رسانه‌ها را متهم کرد که در مسیر پروپاگاندای خود مشغول فعالیت هستند. با این حال حمایت‌های ایلان ماسک در طول ماه‌های اخیر از احزاب دست‌راستی در اروپا همچون حزب آلترناتیو برای آلمان و حزب اصلاح در بریتانیا به رهبری نایجل فاراج باعث شده تا اقدامات این میلیاردر با حساسیت بیشتری دنبال شود. ضمن اینکه حمایت‌های او از این جریان‌های دست‌راستی سبب می‌شود تا مخالفان و منتقدان با استناد به پیشینه تمایلات این مالک شبکه ایکس او را متهم کنند که آنچه انجام داده یک سلام نازی بوده است.
گزارش سعید جعفری را شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روز سه‌شنبه دوم بهمن فیلم‌های حاضر در بخش‌های رقابتی جشنواره برلین در 2025 اعلام شدند و هیچ فیلمی از سینماگران ایرانی در بخش مسابقه حضور نداره. با این وجود مهرنوش علیا فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا با فیلم 1001 قاب در بخش پانورامای این جشنواره حاضر خواهد بود. این فیلم محصول مشترک ایران و آمریکاست. مهدی طاباس
کارگردان مشهوری مشغول تست گرفتن از برخی بازیگران زن برای بازی در نقش شهرزاد در اقتباسی از داستان 1001 شب است. رفته رفته این زنان بازیگر متوجه می شوند که کارگردان ممکن است انگیزه های پنهانی فراتر از انتخاب یک بازیگر داشته باشد. این خلاصه ای از داستان فیلمی است به نام 1001 قاب ساخته مهرنوش علیا. تنها فیلم بلندی که از یک کارگردان ایرانی در جشنواره فیلم برلین در سال 2025 حضور خواهد داشت.
And now we arrive at official competition, which is the centerpiece of the Berlinale.
روز سه‌شنبه دوم بهمن فیلم‌های بخش‌های اصلی برلینال 75 اعلام شدند و در بخش مسابقه هیچ اثری از سینمای ایران و فیلمسازان ایرانی حضور ندارد. تنها نماینده ایران در بخش فیلم‌های بلند 1001 قاب است که در بخش پانوراما به نمایش در خواهد آمد. فیلمی که عنوان شده محصول مشترک که ایران و آمریکاست. بدین ترتیب جشنواره برلین در سال 2025 که به نوعی آغازگر فستیوال‌های مهم سینمایی در سال جدید میلادی است، آغوش چندان بازی برای سینماگران و فیلم‌های ایرانی نداشته است. سال 2024 فیلم سینمایی کیک محبوب من ساخته مشترک بهداشت صناعی‌ها و مریم مقدم در بخش مسابقه برلین نمایش داده شد و پس از آن اکران عمومی موفقی را هم در آلمان پشت سر گذاشت. امسال و در برلینالِ 75 دو فیلم کوتاه و یک مستند هم از سینماگران ایرانی نمایش داده خواهد شد. در بخش مسابقه جشنواره برلین 19 فیلم از کارگردانانی از سراسر جهان حضور دارند. از فیلمسازان شاخص در بخش مسابقه می توان به ریچارد لینکلیتر، رادو جوده و میشل فرانکو اشاره کرد. 75 جشنواره بین المللی فیلم برلین از تاریخ 13 تا 23 فوریه 2025، 25 بهمن تا 5 اسفند ماه در آلمان برگزار خواهد شد.
گزارش مهدی طاهباز رو شنیدید. با همین گزارش هم میرسیم به پایان ساعت ایستگاه 14، ساعت 14 امروز رادیو فردا با ایستگاه 19. همچنان با ما باشید. مطالب متنوعی همکارانم در حال تدارک دیدن هستن و نظراتتون هم حتما با ما در میون بگذارید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده.